تئوری های سوگواری. سوگواری تجربه است که همه جوانب زندگی انسانها را تحت تأثیر خود قرار می دهد و توجه محققان و روانشناسان و نظریه پردازان بسیاری را به خود معطوف نموده است. دو تئوری تریزا راندو و کابلر راس دیدگاه های مفیدی درباره واکنش نسبت به فقدان و فرایندی که انسانها برای تطبیق با فقدان طی می کنند ارائه دادند. تئوری اول مراحلی که فرد در سوگواری طی می کند را مشخص می کند، در حالی که تئوری بعدی به کارهای اشاره می کند که فرد باید برای تسلی و رهایی از سوگ خود انجام دهد. مراحل تئوری کابلر راس. کابلر راس در زمان کار با بیماران علاج ناپذیر مشاهدات خود را در مورد مراحل سوگواری به صورت یک تئوری چند مرحله‌ای ثبت نمود. بر اساس فرضیه او، زمانی که ما از فقدانی باخبر می شویم یا در انتظار وقوع فقدانی هستیم، از پنج مرحله زیر عبور می کنیم. مرحله اول انکار، مرحله دوم چانه زدن، مرحله سوم خشم، مرحله چهارم افسردگی، مرحله پنجم پذیرش. به محض اینکه فرد از فقدان خود آگاه می شود یا در می یابد که ممکن است چیزی یا کسی را در زندگیش از دست دهد، حالتی از شک و ناباوری به او دست می دهد. در ابتدا فرد تنها خبر از دست دادن را به صورت ذهنی دریافت می کند، اما مدتی طول می کشد تا فرد نسبت به آن فقدان واکنش احساسی نشان دهد. مرحله اول شروع فرایندی است که طی آن فرد سعی می کند بار دیگر با شرایط تطبیق یابد. این مرحله به آگاهی و درک کامل از فقدان می انجامد. در این مرحله فرد امیدوار است که خبر فقدان واقعیت نداشته باشد یا اینکه حداقل این فقدان امری موقتی باشد. چانه زدن که مرحله دوم سوگواری است، شامل گفتگو و چانه زنی با خداست و در این هنگام شخص سعی می کند شخص یا موضوع از دست رفته خود را باز یابد. شخص ممکن است قولهایی به خداوند بدهد یا بخواهد با او معامله کند و جملاتی از قبیل اگر فقط این واقعه را برگردانی را بر زبان بیاورد. چنین چانه زنی هایی هیچ تأثیری در واقعیت وجود فقدان ندارند. زمانی که شخص در میابد چانه زدن هیچ فایده ای ندارد، خشمگین می شود. او معمولا به خاطر آنچه از دست داده نسبت به خداوند خشمگین می شود و از اینکه نمی تواند شخص از دست رفته را باز یابد احساس غضب می کند. هر شخص یا سازمانی که می توانسته مانع وقوع چنین فقدانی شود، هدف خشم فرد سوگوار قرار می گیرد. بیمارستان ها، پزشکان، پلیس و افراد دیگری که به گونه‌ای در جریان فقدان نقش داشتند و می توانستند مانع وقوع حادثه شوند، ممکن است هدف خشم فرد سوگوار قرار بگیرند. وجود این خشم باعث می شود که حس تسلط فرد بر امور اطراف خود افزایش یابد، اما ادامه این خشم باعث می شود که شخص از پذیرش کامل فقدان سر باز زند. چهارمین مرحله یعنی افسردگی زمانی رخ می دهد که دوره خشم پایان یافته است. در این زمان دیگر نمی شود فقدان و تأثیرات آن را نادیده گرفت. نباید به آنها بی توجهی نمود و ضروری است که تغییرات لازم در زندگی فرد ایجاد شوند. زمانی که شخص سوگوار با حقیقت روبرو می شود، غم و احساسات دردناک دیگری سراسر وجود او را فرا می گیرند و در نهایت غم و واکنش‌های عاطفی دیگر به عاملی برای کمک به شخص در تطبیق با فقدان تبدیل می‌شوند. ادراک و احساسات شخص سر و سامان می‌یابد و فرد وارد مرحله جدیدی می‌شود. وی در این مرحله می‌تواند آرامش را تجربه کند. پذیرش مرحله آخر سوگواری بوده و نشان دهنده پایان سوگواری است. تئوری چند مرحله‌ای برای درک بهتر واکنش سوگواری در افراد به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. شخص سوگوار یا فردی که می‌خواهد به عنوان مشاور کمک کند باید متوجه باشد که این مراحل توضیح فرایندی هستند که ممکن است همیشه هم پشت سر هم صورت نپذیرد. برای مثال بسیاری از افراد سوگوار ممکن است وارد مرحله چانه زدن نشوند. به علاوه فرد سوگواری که در مرحله خشم است ممکن است بار دیگر به مرحله چانه زنی بازگشته و یا دارای حالتی باشد که در بین سوگواری و افسردگی در نوسان باشد. راهنمودهای ضروری برای سوگواران. این راهنمودها بر آن اعمالی تمرکز می کنند که برای گذر از مراحل سوگواری باید انجام شوند. برای مثال عمل سوگواری مستلزم انجام اعمال و تلاش‌های بسیار زیادی است، زیرا که در این دوره سازگاری‌ها و تغییرات دشوار در زندگی شخص صورت می‌گیرد. فردی که کار مشاوره شبانی را انجام می‌دهد، این مراحل و اعمال را در شخص سوگوار خواهد دید. او باید رفتاری که فرد سوگوار در این مراحل برای تطبیق با شرایط از خود بروز می‌دهد را درک کرده و تصمیم بگیرد فعالیت‌هایی را برای راحت‌تر شدن آن کارها به فرد سوگوار پیشنهاد کند تا سوگوار بتواند راحت‌تر این دوره را پشت سر بگذارد. این الگوها می‌تواند برای مشاوره مفید باشند و به عنوان یک نقشه کلی برای دوره سوگواری مورد استفاده قرار بگیرند. فعالیت‌هایی که در این تئوری به آنها اشاره می‌شود، کارهایی هستند که باید در زندگی فرد انجام گیرند تا او بتواند با فقدان خود تطبیق یابد. سوگوار باید این فعالیت‌ها را پشت سر بگذارد و یک به یک این کارها را شخصاً انجام دهد. سوگواران در هر زمینه از زندگی خود با سرعت‌های مختلفی این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند. برای مثال یک زن بیوه کارهای خاصی را برای تطبیق با فقدان اولیه، یعنی نبود فیزیکی همسرش، انجام خواهد داد. به علاوه او باید این کارها را برای هر کدام از فقدان‌های ثانویه خود انجام دهد. در هر کدام از این کارها زیر مجموعی از کارهای دیگری وجود دارند که باید فرد به آنها نیز بپردازد. این کارها به طور پی در پی برای هر موضوعی پشت سر گذاشته می شوند. شخص بیوه ممکن است در یک زمانی مشخص در زمینه‌های مختلفی فعالیت کند. در ادامه ما به بررسی دو مدل خواهیم پرداخت. مدل واردن که توضیحی ساده در مورد مرحله انکار کابلر راس که بر لزوم پذیرش ذهنی و عاطفی در این مرحله اشاره می کند، و مدل دوم یعنی مدل راندو. پس از اینکه پذیرش به طرق مختلف در زندگی فرد صورت گرفت، حال فرد سوگوار با زندگی بدون وجود فرد متوفا روبروست. نهایتاً زمانی که از وابستگی و انرژی احساسی نسبت به متوفا یا هرچه از دست رفته است کاسته شد، زندگی بار دیگر به حالت عادی خود باز می گردد و فرد وارد روابط جدیدی با دیگران می شود. این به آن معنا نیست که فرد سوگوار دیگر به شخص فوت شده اهمیت نمی دهد، بلکه او آزاد شده و آنچه در گذشته بود را می پذیرد و در زمان حال زندگی می کند. هیچ چیزی جای فرد فوت شده را نمی گیرد، اما شخص سوگوار دیگر آزاد است تا ارتباطات جدید و متفاوتی را از سر بگیرد. تئوری واردن. مرحله اول پذیرش واقعیت فقدان. مرحله دوم تجربه درد سوگواری. مرحله سوم تطبیق با حقیقت جدیدی که در آن شخص فوت شده دیگر وجود ندارد. مرحله چهارم از انرژی احساسی که در رابطه با فرد وجود داشته کم شده و این انرژی متمرکز روابط جدید دیگری می شود. مدل راندو ترکیبی از واردن است و به کارهایی اشاره می کند که در زمان سوگواری انجام می شود. او به 6 فعالیت اشاره می کند که به 3 مرحله تقسیم شدند. مرحله اول اجتناب است که شامل آگاهی از فقدان و پشت سر گذاشتن شوک و حالات مربوط به آن است. انکار مانعی است که افراد بسیاری برای شروع فرایند تطبیق به آن نیازمند هستند و ممکن است با احساساتی از قبیل خشم، غم و ترس همراه باشد. و در برخی دیگر شنیدن خبر فقدان ممکن است باعث شود که آنها مدام بخواهند به دیگران توجه کنند. این حالت می تواند برای شخص و افراد پیرامونش مفید باشد. با این وجود او در نقطه‌ای باید متمرکز فقدان خود شود. مراحل تئوری راندو. مرحله اجتناب، یعنی آگاهی از فقدان. مرحله مواجهه، یعنی واکنش به جدایی، یادآوری و تجربه دوباره رابطه‌ای که با فرد متوفا وجود داشته است و ترک وابستگی‌های گذشته نسبت به متوفا و دنیایی که آنها در گذشته با هم داشتند. مرحله تطبیق، یعنی تطبیق دوباره برای سازگاری با دنیای جدید بدون فراموش کردن فرد فوت شده و تمرکز دوباره. در مرحله مواجهه، فرد سوگوار با واقعیت فقدان روبرو می شود. در این جدایی وجود واکنش های احساسی نسبت به فقدان اولیه و ثانویه ضروری است. فعالیت سوم، یعنی یادآوری و تجربه دوباره رابطه‌ای که با فرد متوفا وجود داشته، باعث می شود تا عواطف فرد سر و سامان یابند و سوگواری وی تسهیل شود. این حق افراد سوگوار است که داستانهای گذشته خود را بازگو کنند، آنها را به یاد آورده و نسبت به آنها واکنش نشان دهند. برخی اوقات فرد سوگوار رابطه از دست رفته خود را به صورت غیر واقعی گرایانه و مثبت تشریح می کند و مشکلاتی که در روابطش با فرد فوت شده وجود داشته را انکار می کند. در چنین شرایطی فرد سوگوار ممکن است در پذیرش واقعیت فقدان در سومین مرحله باشد، اما در مورد واقعیت رابطهش با متوفا در مرحله اول باشد. زمانی که افراد سوگوار سه مرحله اول را پشت سر می گذارند، به نقطه‌ای می رسند که نیاز آنها برای سخن گفتن از فرد فوت شده کاهش می یابد. در این نقطه آنها فعالیت چهارم را آغاز می کنند، یعنی ترک وابستگی های گذشته. او در این مرحله با رها کردن هر آنچه از دست رفته است، می تواند فعالانه تر در زمان حال و با واقعیت ها زندگی کند. مرحله تطبیق سوگوار را به سوی رابطه ای تغییر یافته با شخص از دست رفته هدایت می کند و در این زمان است که فرد آزادی لازم برای تمرکز بر حال خود را به دست می آورد. این فرایند چقدر طول خواهد کشید؟ پاسخ به این سوال پیچیده است. به یاد بیاورید که فرد سوگوار باید این مراحل را برای هر کدام از زمینه‌های مختلف زندگی خود پشت سر بگذارد. بنابراین ممکن است که شبان مشاور مشاهده کند که فرد سوگوار در بسیاری از زمینه‌های فقدان از سوگواری خود تسلی یافته، اما هنوز در زمینه‌های دیگر عمیقاً سوگواری می‌کند. آیا تمام دردی که در زمان سوگواری وجود دارد و تلاشی که در آن زمان صورت می‌گیرد فایده‌ای هم داشته است؟ اگرچه در زمان پشت سر گذاشتن تجربه سوگواری پاسخ به این سوال منفی خواهد بود، اما هر جایگزین دیگری که برای سوگواری در روبرو شدن با فقدان رخ داده به کار گرفته شود، مانع از تطبیق فرد با واقعیت فعلیش خواهد شد. اگر فرد موفق به سوگواری برای آنچه از دست رفته یا زمینه‌های دیگر فقدان نشود، به فرد فوت شده وابسته خواهد ماند. وی همچنان متمرکز آنچه از دست رفته است مانده و در زمان حال از داشتن رابطه با دیگران و خدا و خودش ناتوان خواهد ماند. سوگواری و گروه‌های خاص. زمانی که شبان مشاوره خود را آغاز می‌کند، ممکن است با شرایط دیگری در سوگواری روبرو شود. اگرچه کارهایی که در دوره سوگواری انجام می‌شود برای همه صادق است، اما موضوعها و روش‌های سوگواری متفاوت می‌باشند. تشخیص واکنش یک شخص از روی اطلاعاتی که از مطالعه بر گروه دیگری به دست آمده بسیار دشوار است. با این وجود آگاهی بیشتر نسبت به گرایش‌ها و الگوهای اکتسابی و موضوعهای مختلف در این رابطه میتواند به مشاوران کمک کند و احتمال ایجاد رابطه خوب و مفید را بین آنها و مشاور شونده افزایش دهد. اندوه و مرگ فرزند. هیچ چیز به اندازه مرگ فرزند ناعادلانه تر به نظر نمی آید. از دست دادن فرزندی که دارای پتانسیل بسیاری بوده و در آینده می توانسته تجربیات فراوانی را کسب نماید به نظر ما بسیار ناعادلانه است. هر ساله در آمریکا بیش از 50,000 کودک فوت می کنند. این آمار در نسل‌های گذشته کمتر بوده است. از آنجا که ما از نظر فرهنگی این طور فکر می کنیم که باید زندگی طولانی و سالمی داشته باشیم، سخت‌تر می توانیم با چنین فقدانی کنار آییم. زندگی خانواده ها پس از تجربه مرگ کودکشان برای همیشه دستخوش تغییر می شود. تحقیقات نشان داده است که برای مثال شدت سوگواری برای مرگ یک فرزند در سال دوم بیشتر از سال اول دیده می شود. پدر و مادرها نمی خواهند کودکشان را فراموش کنند. این اشتیاق طبیعی و سالم می تواند مانع از پیشرفت فرایند سوگواری شود. والدین ممکن است با خود چنین بیاندیشند که اگر بتوانند با شرایط تطبیق پیدا کنند و اگر بتوانند در زمان حال خوب زندگی کنند، این به آن معناست که آنها کودک را فراموش کردند و او دیگر برای آنها اهمیتی ندارد. اعضای خانواده داغدار نیاز شدیدی به سخن گفتن درباره کودک فوت شده دارند و همواره می‌خواهند داستان‌هایشان را بازگو کرده و احساسات خود را با دیگران در میان بگذارند تا به این ترتیب مطمئن شوند که هرگز کودک را فراموش نکردند و افراد نزدیک به خانواده نیز کودک را فراموش نخواهند کرد. این اشخاص ممکن است به مرگ خود بیاندیشند تا حدی که برای بودن دوباره با کودک به فکر خودکشی بیفتند. یک تحقیق نشان داده که 50% از مادرانی که کودک خود را از دست دادند دیگر هرگز به دنبال شادی نبوده و منتظر مرگ خود میمانند. جستجو برای معنا و یافتن منطقی برای مرگ در بین سوگواران امری رایج است. تقریبا 70% از والدینی که کودکشان فوت میکنند برای یافتن راه حلی برای تسلی از فقدان خود شروع به شرکت در مجامع مذهبی میکنند. بسیاری در جستجوی راهی برای پیوند دوباره با فرزندشان در بهشت هستند و در این حال به دنبال معنای برای زندگی در این دنیای پر از درد می گردند. تغییرات بارزی در ارزش‌های آنها ایجاد می شود. در گذر از این شرایط، ارزش‌ها و موقعیت‌ها و پیروزی‌های گذشته آنها رنگ باخته و ارزش‌های دیگری چون روابط خانواده و ارزش‌های روحانی تقویت می‌شود. در حالی که این امکان وجود دارد اعضای خانواده فرد فوت شده به شیوهی مثبت با فقدان خود تطبیق یابند، لیکن سایه‌ای از سوگواری در پشت هر موضوعی در زندگی آنها باقی می‌ماند. این سایه ممکن است در تمام طول عمر آنها همراهشان باشد. مراسمی مانند سالگرد فوت، کریسمس یا اعیاد دیگر یا مناسبت‌های دیگر خانوادگی یا زمانی که کودکی از مدرسه فارغ التحصیل می‌شود یا زمانی که فرزند دوستشان ازدواج می‌کند ممکن است مجدداً باعث برانگیخته شدن واکنش‌های احساسی در والدین کودک فوت شده گردد. این واکنش‌های طبیعی بیانگر آن هستند که فرد سوگوار نیازمند تطبیق بیشتر با شرایط است تا بتواند از بسیاری مسائل چشم پوشی کند و تمرکز بیشتری بر دنیای خود در زمان حال داشته باشد. سخت جنین حتی در هفته‌های اول نیز باعث عزاداری می‌شود. زنان غالباً خود و در درجه دوم همسرشان را مقصر می‌دانند. اگر دیگران از بارداری شخص خبر نداشته باشند، احتمالاً سوگواری بسیار پیچیده می شود. هیچ کس مانند مادر باردار با کودکی که در شکمش در حال رشد است ارتباط ندارد. با شروع بارداری، مادر شروع به تصویر سازی در ذهن خود می کند. مانند این که اگر فرزندم زنده می ماند، چهره او چگونه می بود؟ و یا چه کارهایی را با هم انجام می دادیم؟ شوهر چنین زنی احتمالاً ممکن است بر کار یا سرگرمی دیگری تمرکز کند تا بتواند زندگی خود را به صورت عادی ادامه دهد. اگر در چنین شرایطی بخواهیم به این زوج توجه کنیم، تمرکز بیشتر باید به زن معطوف باشد تا به شوهر و سپس باید به شوهر برای ترک ماتمش کمک کنیم. در سالهای اخیر تحقیقات بسیاری در مورد سوگواری پس از سخت جنین آگاهانه صورت گرفته است. بر اساس این تحقیقات درست مانند مرگ جنین در رحم ممکن است فرد به خاطر انجام سخت جنین عمدی سوگواری کند. اغلب زمانی که فرد عمدن عمل سخت جنین را انجام می دهد از عمق فاجعه‌ای که مرتکب می شود آگاهی ندارد و بعد از گذر مدت زمانی سوگ به سراغش می آید. در میان زوجهایی که مرگ کودک خود را تجربه می کنند، احتمال طلاق و یا جدایی عاطفی بیشتر می شود. اغلب طرفین انتظار دارند که طرف مقابل به همان صورت که او سوگواری می کند، سوگواری کند و فکر می کند طرف مقابل نیز باید همان دردی را که او احساس می کند حس کند. زمانی که این زوج بتوانند درک کنند که هر کدام از آنها این تجربه را به صورتی متفاوت پشت سر می‌گذارند، می‌توانند یکدیگر را بهتر درک کرده و از درگیریشان کاسته خواهد شد. بسیاری از مسیحیانی که به خاطر مرگ فرزند خود در حال سوگواری هستند، با خواندن کلماتی که داوود پادشاه پس از مرگ نوزادش می‌نویسد، به حدی از آرامش دست می‌یابند. جملاتی که در آنها داوود چنین می‌گوید: اما حالا که او مرده است چرا روزه بگیرم؟ آیا امکان دارد که او را باز آورم؟ من پیش او می روم ولی او پیش من باز نمی گردد. دوم سموئیل باب 12 آیه 23. زمانی که کودک داوود بیمار شد، او به شدت سوگواری نمود. اما پس از مرگ فرزندش، او به خاطر وعده حیات جاودانی برای فرزندش تسلی یافت. والدینی که در درد فراق فرزندان خود هستند، زمانی که در میابند کودک آنها در دستان خداوند در امان است، به آرامش میرسند. زن جوانی که کودکش مرده به دنیا آمده و به شدت در مراحل اولیه فرایند سوگواری است، تنها دو روز از مرگ پسر خود آلکس در میابد که تنها محبت خداست که به او تسلی خواهد داد. بنابراین او برای فرزند خود اینگونه مینویسد: سینم دیگر به تو شیر نمیدهد، چشمانت را بکشا و نگاه کن. در همان آرامشی که هستی بمان، بدون هیچ دردی در امان بمان. به زیبایی به چشمان من نگاه کردی، اما بیا ایمان داشته باشیم که خدا حکیم است. نگران نیستم که کجا هستی، تو تا ابد در محبت خداوند ساکن هستی. با کمک گروه حمایتی که در بیمارستان محله آنها تشکیل شد، این زن توانست پس از زمانی طولانی از سوگ خود آزاد شود و در نهایت او سازمانی را برای حمایت از افرادی که در چنین شرایط غم‌انگیزی هستند پایه‌گذاری نمود. سوگواری و مردان. آموختن مردانگی در فرهنگ غربی باعث پیچیده شدن فرایند سوگواری در آنها می شود. ارزش‌های سنتی مردانگی از قبیل قوی بودن و به دوش گرفتن مسئولیت‌ها باعث ایجاد تداخل در روند سوگواری می‌شود. رها کردن امور و پذیرفتن فقدان ایجاد شده گویی با خصوصیات مردانه نامتجانس است. مردان اکثراً دوست دارند که در تنهایی سوگواری کنند، در سکوت و بدون هیچ سخنی و یا حداقل با سخنان بسیار کمی این دوره را پشت سر بگذارند و اغلب عادت دارند پس از یک فقدان به روال عادی سر کار خود برگشته و خود را با فعالیت‌های دیگری مشغول سازند. در همان مرحله اولیه سوگواری، مردان غالبا نقشی تصمیم گیرنده و حمایتگر را به خود می‌گیرند. برای آنها سوگواری بیشتر تبدیل به نقشی برای زنان و کودکان شده است. پس از مراسم خاکسپاری و انجام کارهای اولیه، غالباً مردان کمتر بر اندوه خود تمرکز نموده و بیشتر متمرکز بر ادامه زندگی می شوند. حتی پیش از آن که دوره سوگواری خود را آغاز کنند، خود را غرق کارها کرده و به سوی استفاده بیشتر از الکل و مواد دیگر روی می آورند. مردی که همسر خود را از دست داده، احتمالاً به تنهایی بر سر مزار همسرش رفته و درد خود را با گریه و شکایت تخلیه می کند. افراد دیگر ممکن است هیچ آگاهی از ملاقاتهای او از مزار و اشکهای پنهانش نداشته باشند. زمانی که مردان احساس می کنند کنترل خود را از دست دادند، بیشتر سعی می کنند که دلیل فقدان به وجود آمده را از لحاظ فیزیکی و قانونی پیگیری کنند. سوگ برخی از افراد جای خود را به خشم و پرخاشگری و حتی خشونت می دهد. رفتارهای مخاطره آمیز ممکن است به عنوان روشی برای ابراز قدرت استفاده شود و در این دوران استعمال الکل و مواد مخدر بیشتر می شود. با اینکه الگوی سوگواری مردان سکوت و تنهایی است، ولی باید بدانیم که این الگو بر اساس آنچه مردان در اطرافیان و اجتماع دیده و فهمیدند تعریف شده است و آنها آموختند که حتما باید به این طریق سوگواری کنند و این حالت یک انتخاب از سوی آنها نیست. مردان اغلب پیغام هایی از دیگران دریافت می کنند که مجبور می شوند درد خود را پنهان کرده و آن را به صورت امری شخصی نگاه دارند. سوالاتی از قبیل این که بچه ها چگونه خود را با این شرایط وفق دادن می تواند تمرکز مرد را از عزاداری خود بر دیگران تغییر دهد. مردان اغلب مایلند افکار و احساسات خود را با دیگران در میان بگذارند، به شرطی که فقط این فرصت به آنها داده شود و اگر احساس امنیت داشته باشند حتما آنها نیز این کار را خواهند کرد. اخیراً در تحقیقاتی نشان داده شده است که 95% از مردانی که همسرانشان را از دست دادند چنین گفتند: زمانی که با آنها فرصت ابراز احساسات و درد دل داده شد تسلی یافته و حالشان بهتر شده است. اما چگونه میتوان به مردان فرصتی برای سخن گفتن داد؟ مردان غالباً برای تشخیص اینکه آیا شرایط برای ادامه سخن گفتن امن است یا خیر اقدام به سخن گفتن میکند. سوالاتی مستقیم مثل حالت چطور است یا آیا خوب میخوابی و یا جملاتی نظیر نگرانت بودم ممکن است برای ایجاد ارتباط اولیه با آنها مؤثر باشد. به علاوه مردان اغلب ارتباط‌های مختلفی را در زندگی‌های خود شکل می‌دهند. یک تلفن ساده برای احوالپرسی، یک صبحانه، یک بازی بیسبال و یک زمان آرام می‌تواند راه ارتباط بیشتر را هموارتر سازد و باعث ایجاد فرصتی برای درد دل بیشتر و تسلی و شفای از سوگ شود. سوگ و کودکان. کودکانی که با فقدانی جدی روبرو می‌شوند، مثلا مرگ والدین، خواهر یا برادر، آنها نیز همانند بزرگسالان سوگواری می کنند و نیاز دارند تا بتوانند با شرایط تطبیق یابند. با این حال کودکان این تطبیقها را با توجه به پارامترها و محدودیت‌های توانایی خود انجام می دهند. به علاوه در زمانی که روش، تفکر، احساسات و ارتباطاتشان پیشرفت کرد ممکن است دوباره برای فقدان خود سوگواری کنند. اما آنها این بار در محدوده توانایی‌های جدید سوگواری خواهند کرد. مفهوم مرگ برای کودکان از ناآگاهی کامل در دوران نوزادی تا به آگاهی در دوران بلوغ پیشرفت می‌کند. کودکان پیشدبستانی مرگ را خوابی غیر دائمی می‌دانند، واقعی که قابل بازگشت است. کودکان در سنین 5 الی 9 سال اغلب مرگ را چیزی می‌دانند که از بیرون آمده، یعنی هیولا یا فرشته‌ای که می‌آید و حیات شخص را می‌گیرد. حتی در این سنین نیز فکر می‌کنند که مرگ چیزی است قابل بازگشت و گول‌زننده و می‌توان از آن اجتناب کرد. روش تفکر کودکان چنین است که اگر من کارها را صحیح انجام دهم، مرگ اتفاق نمی‌افتد. زمانی که مرگی اتفاق می‌افتد، کودک امکان دارد خود را به خاطر آن محکوم کرده و احساس مسئولیت بیش از اندازه‌ای درباره آن بکند. زمانی که کودک رشد می‌کند و توانایی‌های فکری او گسترش می‌یابد، مرگ را در معنای بیولوژیکی خود درک می‌کند. یعنی که شخص بسیار دور و غیر قابل دسترس است و می‌داند که فرد فوت شده باز نمی‌گردد. معمولاً احساس افراد نوجوان در میان ترس‌های خود از مرگ و رفتارهای خطرناک مبنی بر شکست ناپذیر بودن در نوسان هستند. معمولاً احساس افراد نوجوان متغیر است و آنها در بین ترس از مرگ، رفتارهای خطرناک و حس شکست ناپذیر بودن غوطه‌ور می‌گردند. سوگواری کودک به شدت تحت تأثیر مرحله رشدی است که در حال پشت سر گذاشتنش است. وجود ترسا عادی است. ترس از اینکه پدر یا مادری که زنده مانده نیز بمیرد و یا ترس از خوابیدن مبادا امنیت او از دست برود، از جمله مراحل ابتدایی تکنیک های کنار آمدن محسوب می شود. کودکان در سن مدرسه ممکن است پس از مرگ والدین خود دوباره شروع به مکیدن شست یا بغل کردن و حمل پتوی خود کنند. کودکان بسیار احتیاج دارند بدانند که هنوز از آنها محافظت می شود. هنوز به آنها اهمیت خواهند داد و از آنها مراقبت خواهند کرد و بدانند که هرگز تنها نخواهند ماند. خشم نسبت به کسی که فوت شده است و نسبت به افرادی که در خانواده جزء بازماندگان هستند نیز یک واکنش متداول است. آنها ممکن است احساس کنند که رها شدند و به این نتیجه برسند که بی اهمیت، ضعیف و بدون هیچ قدرتی هستند. با طرز تفکر نابالغی که دارند ممکن است به این نتیجه برسند که پدر یا مادر آنها به آن دلیل فوت کرده که آنها را دوست نداشته و یا اینکه چون آنها کودکان بدی بودند این اتفاق افتاده است. بسیاری از کودکان مرگ کسی که دوست دارند را یک تنبیه یا مجازات می دانند. برخی دیگر از کودکان فکر می کنند از اینکه در خشمشان آرزو کردند که پدر و مادرشان بمیرند به طریقی باعث شده که خود آنها مقصر مرگ پدر و مادرشان باشد. کودکان درکشان محدود به دوره رشدشان است و اغلب دچار پریشانی و سردرگمی می شوند. آنها نه تنها در درک معنای مرگ دچار مشکل می شوند، بلکه در تمام زمینه‌های زندگی با تغییرات غیر منتظره‌ای روبرو می‌شوند. حتی گاهی کودکان کوچک نیز زمانی را با فکر کردن آرام می‌گیرند و از خود می‌پرسند خدا در کجای این داستان قرار دارد؟ آیا مادر من همکنون در بهشت است؟ باز هم ممکن است از حس اینکه رها شدند و اجازه ندارند آنها جایی باشند که مادر یا پدرشان هست خشمگین شوند. کودکان مشتاق پیوند دوباره با افرادی هستند که فوت شدند. افرادی که مراقبت کودک را به عهده می گیرند باید به نیاز آنها برای ارتباط توجه بسیاری نمایند. زن جوانی چنین می گوید که در زمان مرگ مادرش به او گفته شد که خدا مادرت را آنقدر دوست داشت که او را به آسمان به خانه واقعیش نزد خود برد. پس جای تعجبی وجود ندارد که این زن جوان نتواند خدا را به عنوان خدای نیکو با محبت بپذیرد. چگونه ممکن است که خدای پر محبت آنقدر خودخواه باشد که مادر را از کودکی که به او محتاج است بدزدد تا خود بتواند از بودن با او لذت ببرد؟ کودکان نیز مانند بزرگسالان احتیاج به پیشرفت در مراحل و قسمت‌های مختلف سوگواری دارند. چگونگی پیشرفت آنها به شدت تحت تأثیر مرحله رشد آنها و الگوبرداری از چگونگی سوگواری بزرگسالان در اطرافشان است. سوگواری و تفاوت‌های فرهنگی و نژادی. سوگواری یک فرایند اکتسابی است که در زمان کودکی از طریق مشاهده واکنش اعضای خانواده و افراد دیگر جامعه در مقابل مرگ و دیگر فقدان‌ها آموخته می‌شود. فرهنگ‌های مختلف روش‌های خاصی را برای پیشرفت در فرایند سوگواری خود دارند. در برخی از فرهنگ‌ها مثل مادران شمال شرق برزیل که تجربه آمار بالای مرگ و میر را در منطقه خود دارد، سوگواری بسیار کمی برای مرگ انجام می‌شود. گروه‌های دیگر مثلا مادران مصری احساسات و واکنش‌های بسیار شدیدی را از خود نشان می‌دهند. آنها ممکن است برای روزها و هفته‌ها شیون و زاری کنند و برای سال‌ها در سکوت و افسردگی باقی بمانند و رابطه خود را با شخص فوت شده نگاه داشته و رنج بکشند. عزاداری برخی دیگر رنگ و بوی تمارز به خود می‌گیرد، مانند اظهار درد در قفسه سینه که نمایانگر شکسته شدن قلب آنهاست. برخی دیگر در زمان عزاداری از پرخاشگری و رفتارهای اغراق‌آمیز استفاده می‌کنند. تعریفی که در فرهنگ‌های غربی معمولاً از سوگ وجود دارد بر اساس شرایط و نشانه‌های آن است و به هدف و ارزشی که خود فرایند سوگواری دارد توجهی نمی‌کند. باید در مورد الگوهایی که آموخته‌ایم مراقب باشیم و آنچه را که در مورد سوگواری آموخته‌ایم و هم نیازهای واقعی و خاص زمان سوگواری را بپذیریم. به علاوه صحیح نیست که این انتظار را داشته باشیم تا همه افراد به یک نوع سوگواری کنند. فرایند سوگواری می تواند به راه‌های بسیار مختلف و مؤثری پیش رود. شبانان مشاور برای درک بهتر فرایندی که هر سوگوار طی می کند، باید زمینه‌های فرهنگی و نژادی آنها را مورد توجه قرار دهند. پرسیدن سوال درباره سوگواری‌های گذشته‌شان بسیار مفید می باشد. از آنها سوال کنیم که اطرافیانشان در گذشته چگونه سوگواری کردند. به کارهایی که هم اکنون آنها مشغول انجامش هستند دقت کنیم و به آنچه آنها فکر می کنند باید حتما برای سوگواری انجام دهند توجه کنیم. اغلب افراد غم و سوگ خود را به صورت خاص و منحصر به فردی ابراز نمی کنند، بلکه به آنچه آموختند اکتفا می کنند. شبانانی که کار مشاوره شبانی را انجام می دهند نیز آموخته های فرهنگی و پیشفرض های خاص خود را در مورد سوگواری دارند و باید خودشان نیز مراقب واکنش هایشان در موارد مختلف باشند. پیچیده شدن سوگواری. فعالیت های متداولی که در زمان سوگواری انجام می شوند سخت، دردناک و چالش برانگیزند. برای برخی گذر از دوره سوگواری آنقدر پیچیده و دشوار می شود که باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل افسردگی، اضطراب و بیماری های مزمن می گردد. ممکن است به خاطر ماهیت رابطه‌ای که بین سوگوار و متوفا وجود داشته، سوگواری با پیچیدگی‌هایی روبرو شود. برای مثال تصادف و مرگ غیرمنتظره همسر فردی که پیش از آن با سوگوار بحث و دعوا داشته است، ممکن است باعث برانگیخته شدن احساس خجالت در سوگوار شده و مانع از تطبیق او با فقدان گردد و احتمال اینکه فرد سوگوار خود را برای اتفاقی که افتاده مقصر بداند افزایش یابد. زمانی که دوره‌ها و کارهایی که در هر دوره باید انجام شوند ناتمام باقی بمانند، احتمال اینکه سوگواری تبدیل به دوره پیچیده شود نیز افزایش می‌یابد. این آن زمانی است که فرد موفق نمی‌شود که فقدان ایجاد شده را بپذیرد و خود را با آن تطبیق دهد. راندو که نوشته‌های بسیاری در این مورد دارد چنین می‌گوید: افراد سوگواری که جنبه‌های مختلف فقدان را انکار و احساسات خود را سرکوب می‌کنند و از روبرو شدن با جنبه‌های مختلف فقدان و درد ناشی از آن اجتناب می‌کنند، گذر از سوگواریشان پیچیده می‌شود. آن را به طور کامل نمی‌پذیرند و معنای اتفاقی که افتاده را برای خود به عنوان سوگوار درک نمی‌کنند و از ترک و رها کردن وابستگی‌هایشان نسبت به فرد فوت شده اجتناب می‌کنند. اگر سوگواری پیچیده شود، فرایند اصلی آن مختل می گردد. افسردگی و اضطراب نمونه هایی از این پیچیدگی هستند که باعث مختل شدن روند طبیعی در زندگی می گردند. برای ادامه فرایند سوگواری، تأثیر این عوارض باید در فرد کاهش یابد، زیرا این مشکلات از روبرو شدن سوگوار با واقعیت فقدان و درد آن و تغییرات ضروری جلوگیری می کنند. این عوارض می توانند به عنوان عامل تدافعی یا عاملی که حواس شخص را پرت می کند و حتی به صورت مانعی برای پذیرش فقدان و در نتیجه شفای از آن عمل کنند. سوگواری پیچیده می تواند اشکال گوناگونی به خود بگیرد. 4 نوع از سوگواری های پیچیده‌ای که بیشتر مشاهده شده است عبارتند از افسردگی، سوگواری مزمن، اضطراب و وقتی سوگواری جنبه فیزیکی یا بیماری به خود می‌گیرد. افسردگی. واکنش‌های احساسی در سوگواری و افسردگی یکسان هستند. علاوه بر آن، بسیاری از واکنش‌های رفتاری و اجتماعی در یک سوگواری سالم به عوارض افسردگی شباهت دارند. نشانه‌هایی از قبیل غم، ناامیدی، گیجی و کاهش انگیزه در هر دو شرایط دیده می‌شود. همچنین حالت‌هایی نظیر انزوای اجتماعی، کاسته شدن فعالیت‌ها و علایق نسبت به مسائل عادی زندگی در هر دوی آنها مشاهده می‌شود. دردهای جسمی و بیماری‌های مزمن هم در سوگواری و هم در افسردگی ممکن است دیده شوند. با وجود همه این شباهت‌ها، چگونه یک شبان در مشاوره خود می‌تواند تشخیص دهد که کدام یک سوگواری سالم است و کدام یک افسردگی که باعث فلج شدن عملکرد سالم در شخص می‌گردد؟ یکی از تفاوت‌های برجسته تمرکز بر تجربه است که سوگوار پشت سر می‌گذارد. یک سوگوار سالم بر فقدان خود تمرکز می کند، در حالی که یک فرد افسرده نمی تواند تمرکز کند و کمتر ممکن است او را در حالت تمرکز ببینید. هدف در سوگواری مشخص است، در حالی که در افسردگی عموماً هیچ هدف و دلیلی وجود ندارد. با وجود اینکه فرد سوگوار ممکن است احساس کند هیچ هدفی در زندگی خود ندارد، اما این حالت او به خاطر ارتباطی است که با گذشته خود و شخص فوت شده داشته است. فرد سوگواری که دچار افسردگی است ممکن است درد خود را بیهوده و ظالمانه تلقی کند، در حالی که فرد سوگواری که دچار افسردگی نیست درک می کند که درد او نتیجه فقدان است که برایش رخ داده است. دومین تفاوت بارز بین این دو موضوع نوع رابطه این اشخاص با دیگران است. اشخاص افسرده از دیگران دوری می کنند و در گذر از تجربه افسردگی خود دچار انزوای اجتماعی می شوند و به طور واضح اقدامات دیگران مبنی بر حمایت و توجه را پس می زنند. در حالی که افراد سوگوار بدون افسردگی غالبا این اعمال دیگران را می پذیرند و آن را نشانه توجه به خود می دانند. زمانی که فرصت سخن گفتن و درد دل به افراد سوگوار داده می شود، مشتاقانه شروع به سخن گفتن از داستانها و احساسات خود می کند. در حالی که افراد سوگوار افسرده علاقه‌ای به سخن گفتن از خود نشان نمی دهند. فرد سوگواری که افسردگی ندارد در زمان ارتباط با دیگران تسلی می یابد، در حالی که فرد سوگوار افسرده هیچ تأثیر پذیری ندارد و حتی در ارتباط با دیگران زود رنج شده و به آسانی برافروخته می شود. وجود و نقش خشم در افراد نیز می تواند یکی از مشخصه های وجود افسردگی باشد. در زمان سوگواری خشم غالبا در ارتباط با چیزهایی است که در فقدان نقش داشتند. هدف خشم ممکن است متوجه دلیل فقدان، یعنی بیماری فرد متوفا یا خدا یا حتی خود شخص باشد. این خشم هدف مشخصی دارد. ممکن است با گذر زمان این هدف تغییر کند، اما در هر حال در ارتباط با فقدان است. در افسردگی خشم هیچ تعریف و دلیلی ندارد و به هدف مشخصی نیز تمرکز نمی کند. در این حالت خشم مبهم و شدیدی نسبت به خود وجود دارد، به صورتی که انگار شخص علیه خود برخاسته است. نقش خشم در سوگواری این است آنچه اشتباه است را تشخیص دهد، آن را تعریف نماید و آنچه باید تغییر کند را مشخص کند. در حالی که در افسردگی خشم اغلب پنهان، غیر متمرکز و متوجه خود شخص است و به ظاهر به دنبال هیچ تغییری هم نیست. این تفاوت‌ها به طور کلی در الگوهای رفتاری اشخاص دیده می‌شوند و رفتارهایی نیستند که یک بار یا دو بار از این افراد سر بزند. سوگواری سالم هم ممکن است در خود خشم بی‌دلیل و یا احساس بی‌هدف بودن داشته باشد. زمانی که این الگوها همیشگی و ماندگار باشند، در آن زمان است که افسردگی در فرد ایجاد شده است. جیکوب و لیبمن پس از انجام مشاهدات و تحقیقات بسیاری 5 مشخصه برای شناسایی افراد افسرده در زمان سوگواری ارائه دادند که عبارتند از: 1. نشانه های افسردگی بیش از 6 ماه طول بکشد. 2. رفتارها و الگوهای اخلاقی پس از گذشت مدتی بعد از شنیدن خبر فقدان شروع می شوند، نه بلافاصله بعد از شنیدن آن. 3. زمانی که عزت نفس فرد شدیداً مختل شده و حرکات آهسته و کندی در عملکرد فکری عضلانی فرد رخ دهد. 4. زمانی که افسردگی باعث ناامیدی از خود شده و ناتوانی در روابط اجتماعی و کاری فرد دیده شود. 5. زمانی که شخص دارای سابقه افسردگی در خانواده باشد. اگر عوارض جسمی مانند کاهش وزن، کاهش اشتها یا اختلال در خواب برای هفته‌ها ادامه یابند، اینها نیز علائمی هستند که به افسردگی در حال پیشرفت اشاره می‌کنند. این عوارض جسمی باعث می‌شوند تا فرد در گذر از دوره سوگواری خود با مشکل روبرو شود. اگر در دوره‌ای از سوگواری واکنشی مبنی بر افسردگی مشاهده شود، درمان افسردگی ضروری بوده و باید روش‌هایی برای درمان عوارض افسردگی به کار گرفته شود تا فرد بتواند مراحل سوگواری را پشت سر بگذارد و پذیرش و تطبیق دوباره با شرایط زندگی برای او امکان پذیر گردد. سوگواری مزمن. دوره طبیعی سوگواری به سوی تسلی و رهایی از آن پیش می‌رود. گاهن دیده می شود که برخی از افراد واکنش شدیدی در زمان سوگواری نشان می دهند که با گذر زمان هم هیچ تغییری در شدت آن رخ نمی دهد، یا به عبارتی سوگواری در مسیر درمان حرکت نمی کند. به عبارتی دیگر، از ابتدای دوره سوگواری و از روزهای اولیه وقوع فقدان، ماهیت و شدت عوارضی که در آنها وجود داشته هیچ تغییری نمی کند. به این حالت سوگواری مزمن گفته می شود. سوگواری مزمن ممکن است باعث دوری دیگران از فرد سوگوار شود یا تبدیل به ابزاری شود تا به وسیله آن فرد سوگوار توجه و حمایت دیگران را به خود جلب کند. این الگوی رفتاری ممکن است گویای این ارتباط نمادین بین فرد سوگوار و فرد فوت شده باشد. افراد سوگوار ممکن است بترسند که اگر سوگواری آنها پایان یابد، آخرین ارتباط خود را با فرد فوت شده از دست بدهند و چنین به نظر آید که آن فرد دیگر برایشان مهم نیست. سوگواری به گونه‌های متفاوتی ابراز می‌شود، اما زمانی که فرد با فقدان خود تطبیق پیدا نمی‌کند، ابراز احساسات وی در زمان سوگواری هیچ فایده‌ای برای او نخواهد داشت. این عدم تطبیق ممکن است از عدم پذیرش و درک فقدان تا رها نکردن آنچه از دست رفته است متغیر باشد. اگر فرد نتواند بار دیگر بر زمان حال خود تمرکز نماید، در واقع عزت نفس فرد شدیداً آسیب دیده و عملکرد روانی حرکتی او کند شده و تمایل به خودکشی در او دیده می شود. شبانان باید به صورت گسترده‌ای به سوگواری مزمن رسیدگی کنند. برای اینکه شبانان بتوانند در فرایند سوگواری چنین اشخاصی مداخله و برای درمان آنها برنامه ریزی کنند، باید از نقشی که سوگواری در زندگی افراد ایفا می کند آگاهی داشته باشند. در خدمت به سوگواران، آنها باید مطمئن باشند که واقعیت درد آنها پذیرفته شده و در امنیت هستند. در بسیاری از شرایط بنا به شدت وضعیت فرد سوگوار، ممکن است شبانان مشاور این اشخاص را به افراد متخصص ارجاع دهند. اضطراب. غالبا نشانه های اضطراب در طول فرایند سوگواری مشخص نمی شوند و اگر به آنها توجه نشود، اضطراب و عوارض آن می تواند راه را برای افسردگی هموار سازد. اضطراب ممکن است به صورت دوره‌ای باعث وقوع حملات هراسی در فرد شود. در چنین شرایطی شخص احساس می کند که کنترل خود را از دست داده و بسیار ناامید است. دائما این احساس را دارد که فاجعه قریب الوقوعی ممکن است رخ دهد و از لحاظ جسمی دچار برانگیختگی می شود. برای مثال ضربان قلب بالا، تعداد تنفس بالا و گرفتگی شدید عضلات می تواند مشاهده شود. واکنش های هراسی، یعنی ترس از شی یا شخص یا مکانی نیز در این افراد ممکن است دیده شود. عامل هراس شخص حتی می تواند شام خوردن با خانواده در اتاقی در خانه یا یک ارتباط اجتماعی باشد. افراد سوگوار همچنین ممکن است دچار اضطرابی فراگیر، حالتی از تحریک پذیری زیاد، تکرار افکار و وسواس شوند. عوارض اضطراب اگر باعث شوند فرد نتواند روال عادی تطبیق با فقدان را طی کند و نتواند بر زمان حال خود تمرکز کند، می توانند خطرناک باشند. در فرایند سوگواری عوارض اضطراب به صورتی متداول دیده می شود. با این وجود اگر این عوارض به صورت طولانی ادامه یافته و مانع شوند که فرایند سوگواری به طور طبیعی طی شود، باید مورد توجه قرار گیرند. درمان اضطراب ممکن است به وسیله آموزش برخی مهارت‌ها برای کنترل اضطراب و در برخی شرایط به وسیله درمان‌های پزشکی انجام گیرد. عوارض جسمی. اختلالات تنفرسایشی نشانه‌های بدنی هستند که شبیه بیماری‌های بیولوژیکی و پزشکی بوده، اما برای آنها هیچ علت واضح پزشکی وجود ندارد و هیچ ارتباطی با فرایند روانی نیز نمیتوان یافت. واکنش هایی که فرد در زمان سوگواری از خود نشان میدهد اغلب شامل علائم بدنی نیز هستند، اما گاهی این عوارض میتوانند در فرد طولانی شده و فرایند سوگواری را مختل کنند. این علائم می توانند به شکل همان بیماری باشند که باعث مرگ فرد متوفا یا از کار افتادن او شدند. افراد ناتوانی خود را برای انجام مسئولیت‌ها و تطبیق با شرایط عادی زندگی به مشکل جسمی خود ربط می دهند و اغلب تأثیری که فقدان بر آنها داشته را انکار می کنند. چنین افرادی در مقابل تغییر از خود مقاومت بسیاری نشان می دهند و با هر تغییر دیگر مقابله می کنند. با این وجود زمانی که به این افراد فرصت سخن گفتن داده شود، درد دل کرده و از ترسها، خشمها و دردهای خود خواهند گفت. کمک کردن به چنین افرادی مستلزم گذر از فرایند طولانی و پیچیده است. سوگواری پیچیده صرف نظر از شکل و نوع خود معمولا در مقابل تغییر مقاومت نشان می دهد. شبانان مشاور در ارتباطات خود برای خدمت به دیگران و زمان ارائه کمک به افراد سوگوار مشاهده خواهند کرد که برخی از افراد سوگوار دچار شرایط پیچیده‌ای در سوگواری خود می‌شوند. زمانی که تخصص و خدمتی که شبانان ارائه می‌دهند کافی نباشد، شبانان باید در این فرایند از کمک‌های دیگران بهره گیرند. سوگواری واکنشی طبیعی و محتمل به فقدان است و فرایندی است هدفمند. ما این گونه خلق شده ایم که باید برای تطبیق با فقدانی سوگواری کنیم. فرایند سوگواری تحت تأثیر طبیعت ما به عنوان خلقتی منحصر به فرد قرار دارد. به علاوه به مهارت‌ها و منابعی که ما از گذشته خود به دست آورده ایم و همچنین به این که در حال حاضر از چه حمایت‌های اجتماعی بهره‌مند هستیم نیز مرتبط است. در اینجاست که ما به عنوان مشاوران مسیحی بنابر آنچه پولس می‌گوید چیزی فراتر از دیگران برای ارائه نمودن داریم. اما ای برادران، نمی‌خواهیم شما از حالت خوابیدگان بی‌خبر باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارند محزون شوید. اول تسالونیکیان باب 4 آیه 13. ما سوگواری می کنیم و فراتر از سوگ خود امید احیا داریم و فقدانهای ما می توانند به نکته مثبت در زندگی ما تبدیل شوند و این به خاطر آن است که خدای نامحدودی داریم که فراتر از هر واقعیتی قرار دارد. اغلب این توانایی در ما وجود دارد که با فقدانهای خود کنار آمده و با آنها تطبیق یافته و بر شرایط حال خود دوباره تمرکز کنیم. با این وجود ممکن است شرایطی ایجاد شود که در آن چنان فشاری بر ما و ظرفیت ما به عنوان انسان وارد آید که ما را از حالت عادی خود خارج کند. به چنین شرایطی ضربه روانی می‌گوییم. Thank you.